ستاسو کوربه دی.
ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. طالبان به مردم اطمینان میدهند که خطر سقوط سیستم بانکی افغانستان رفع شده است.
ما از خاطر اینکه سقوط سیستم بانکی به میان نره، بانک‌ها را کنترل کردیم که باید بارگی خالی نشه.
اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه تأکید میکنند که خاک افغانستان نباید بلانه تروریسم مبدل شود.
جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، این مطلب را دیروز دوشنبه در نشست وزرای خارجه 5 کشور آسیای میانه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیان کرد.
به اساس مقررات جدید، استادان پوهنتون‌های دولتی نمی توانند در پوهنتون‌های خصوصی تدریس کنند.
از یک ماه بعد این صبح جای استادانی که در مقطع پوهنتونی و دکترا تحصیل کردند و حرفه‌ای هستند، افراد جذب شدند که اصلا سابقه تدریس ندارند.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. واسطه به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهم‌ترین اخبار ساعت. امریکا شماره از افراد را به اتهام تمویل داعش تحریم کرد. اتحادیه اروپا از کشورهای آسیای میانه خواست که از استفاده ابزاری از پناهجویان جلوگیری کنند. حکومت طالبان دیروز برای برخی وزارت‌ها و ادارات دیگر سرپرست وزیران و مسئولان جدید مقرر کرد و پاکستان به هند اجازه داده که کمک‌های بشری خود را از طریق این کشور به افغانستان بفرستد. مشروع اخبار. ایالات متحده امریکا دیروز دوشنبه بر تعداد از اشخاص تعزیرات وضع کرد که به فراهم آوری کمک مالی به شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش متهمند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه امریکا گفته که اسمت الله خلوزی را در فهرست سیاه شامل کرده است، زیرا او متهم است که از راه غیر قانونی به نام حواله شاخه خراسان داعش را کمک مالی می کند. این وزارت همچنین سه تن دیگر را به خاطر نقششان به عنوان رهبران گروه داعش شامل فهرست سیاه کرده است، اما از آنها نام برده نشده است. اتحادیه اروپا از همسایه‌های شمالی افغانستان خواست که از استفاده ابزاری از پناهجویان جلوگیری کنند. جوزف بوریل، رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، دیروز دوشنبه از کشورهای شمالی افغانستان خواست که مانع تلاش استفاده ابزاری بلاروس از پناهجویان شوند. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران به کشورهای اروپایی برنامه 1 میلیون یورو را به کشورهای آسیای میانه پیشنهاد کرد که به پناهجویان کمک بشری کنند. اتحادیه اروپا بلاروس را مزاحم می کند که به هزاران نفر از کشورهای آسیای میانه اجازه می دهد که ذریعه طیاره بیایند و آنها را ترغیب می کند که وارد پولند شوند. پس از تحولات اخیر در افغانستان، اتحادیه اروپا از احتمال سرازیر شدن موج مهاجران افغان به کشورهای این اتحادیه نگران است. حکومت طالبان دیروز برای برخی وزارت‌ها و ادارات دیگر سرپرست وزیران و مسئولان جدید مقرر کرد. 27 نفر در این تقرری‌های جدید شاملند که اکثریت ملا و مولویند. در این تقرری‌ها که به اساس فرمان رهبر طالبان ملا هبات الله آخوندزاده صورت می‌گیرد، شهاب الدین دلاور به حیث سرپرست وزیر معادن و محمد عباس آخوند سرپرست وزیر مقابله با حوادث تعیین شده‌اند. 25 نفر دیگر برای معینیت وزارت‌ها و رهبری ادارات دیگر و ریاست‌ها گماشته شده‌اند. شمار افسران افغان در هند میگویند پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در بی سرنوشتی در هند به سر میبرند. بیش از 200 افسر نیروهای امنیتی سابق افغان شامل آنانی هستند که در برنامه‌های مختلف برای آموزش نظامی به هند رفته و اکنون دوره آموزش آنها پایان رسیده و در حال حاضر در دهلی جدید به سر میبرند. فانوس یکی از آنهاست که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد اسم کاملش گرفته شود. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آنها به مقامهای سفارت امریکا در دهلی جدید و به اداره مهاجران سازمان ملل متحد مراجعه کردند.
گروپ ما امروز سازمان ملل هم صحبت کردیم و آنها گفتند که کدام برنامه و خصوص ما نداریم که شما را برتان کدام برنامه داشته باشیم یا کدام کار را کرده بتانیم یا کدام کمک را ثبت نام میکنین کارت برتان میتین دیگه منتظر باشیم تا اینکه چی میشه نتیجه.
فانوس میگوید که برنامه سازمان ملل متحد طولانی بوده و نه دولت هند و نه هم سفارت امریکا در دهلی به آنها کمک کرده است. زلمه ریشتین رئیس شفاخانه افغان ژاپن هشدار می‌دهد که اگر کمک‌های صحی و تجهیزات به این شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 صورت نگیرد آنها دیگر نمی‌توانند بیماران را بپذیرند، زیرا به گفته او همه امکانات آنها به پایان رسیده است. او که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت که پیش از این نهاد هلت نت با آنها کمک می‌کرد که قرارداد آن دیروز دوشنبه پایان یافت.
واقعی در دیتو همون کتی فرمانده سیاد یک پروژه هست به نام سیاد مندی در ولایات هست نیم این کلش در دیتو برسی ما چی کاثر ما جنوری سپورت میکنه وانی به این برنامه افغان جفان شامل نیست آن این میگه ما کوشش میکنیم این همی افغان جفانم سپورت کنم و تا آن نکده.
رئیس شفاخانه افغان ژاپن می افزاید که در حال حاضر تا 50 بیمار کووید 19 به شفاخانه مراجعه می کنند که 4 تا 5 نفر آنها بستری می شوند. و عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز دوشنبه اعلام کرد که اسلام آباد به هند اجازه می دهد که کمک های بشری خود به افغانستان را از طریق پاکستان بفرستد. هند پیش از این گفته بود که اگر پاکستان اجازه دهد این کشور 50,000 تن گندم به افغانستان میفرستد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه طالبان در اوایل این ماه در اسلام آباد گفته بود که بر سر ارسال گندم کمکی هند از راه پاکستان غور می کند. او دیروز به کمیته وزیر خود گفت که به هند اجازه بدهند که کمک بشریش را از پاکستان به افغانستان بفرستد. عمران خان همزمان از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان مسئولیت مشترک خود را ادا کند. پایان اخبار. هفته و 30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. پس از اینکه یک اداره سازمان ملل متحد از سقوط سیستم بانکی در افغانستان و تأثیر ناگوار آن بر جامعه هشدار داد، مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که خطر سقوط سیستم بانکی در افغانستان رفع شده و هموطنان در این باره باید نگران نباشند. طالبان در حال سقوط سیستم بانکی در افغانستان را رد خطر سقوط سیستم بانکی در افغانستان را رد می کنند که ده ها هزار کارمند دولتی چندین ماه می شود معاش نگرفتند و مردم با مشکلات اقتصادی جدی روبرو اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقام های حکومت طالبان می گویند آنها برای جلوگیری از سقوط بانکی در افغانستان اقدام های مؤثر را روی دست گرفتند. طالبان این سخنان را در واکنش به گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP بیان کرده است. در گزارش UNDP که دیروز دوشنبه منتشر شد، گفته شده که سقوط بانکی در کنار صدمه اقتصادی بر جامعه تاثیرات منفی به جا می‌گذارد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت که نخستین اقدامی که برای جلوگیری از سقوط سیستم بانکی گرفته شد با مشوره با بورد اقتصادی و وضع محدودیت بر کشیدن پول از بانک ها بود. او افزود
گام بسیار موثری ای بود که ما از خاطر که سقوط سیستم بانکی به میان نبه بانک‌ها را کنترل کردیم که باید بارگی خالی نشه و همچنان بعضی از کسایی که در بانک پول داشتن از وجه تسلل سو بعضی حراساتی که از اثر تبلیغات ایجاد شده بود به بانک صدمه نرسانند. وضعیت کنترل شده و عواید ملی جمع شده، ان شاء الله سقوط حال مطمئن هستیم، سقوط نخواهد کرد.
مجاهد این سخنان را در حال بیان می کند که ده هزار کارمند دولتی از چندین ماه به این سو معاش دریافت نکرده و مردم با مشکلات اقتصادی شدید روبروند. از 15 ماه آگست که طالبان کابل را تصرف کردند، حدود 10 میلیارد دلار پول کمکی به افغانستان در بانک‌های آمریکا منجمد باقی ماند. صندوق وجهی بین‌المللی و بانک جهانی هم صدها میلیون دلار پول افغانستان را مسدود کردند. فقدان یک سیستم مؤثر بانکی سیستم انتقال پول به افغانستان را هم با مشکل مواجه کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید برای دوام کمک‌های بشری و دیگر برنامه‌های امدادرسانی در افغانستان نیاز است که حداقل سیستم بانکی تجارتی باز نگه داشته شود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به مردم اطمینان می‌دهد که اقتصاد تدریجی رو به بهبود بوده و خطر سقوط سیستم بانکی رفع شده است.
این تشویش نهادها بعضی را ما تبلیغات می‌خوانیم. بعضی ادارات بدون از اینکه تحقیق کرده باشند و وضعیت از نزدیک با ما شریک کرده باشند، معلومات گرفته باشند، تشویش را ایجاد می‌کنند و افواه را نشر می‌کنند که واقعیت نداره، ما رد می‌کنیم.
اقتصاد در افغانستان که در دوران حکومت پیشین هم متکی به کمک‌های مالی بین‌المللی بود، با حاکمیت طالبان زیاد آسیب دیده و حتی از سقوط کامل اقتصادی در افغانستان پیش از این هم هشدار داده شده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شفاخانه افغان ژاپن که بیماران کووید 19 در آن تداوی می شود، با کمبود تجهیزات و دوا روبرو بوده و خطر بسته شدن این شفاخانه می رود. شفاخانه افغان ژاپن یگانه شفاخانه در افغانستان است که تا کنون فعال می باشد. همکارم مقیم نائب مصاحبه را با زلمه رشتین رئیس شفاخانه انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که تداوی بیماران چگونه به پیش می رود و چه تعداد بیماران در بسترند. دکتر رشتین در پاسخ چنین می گوید.
فعلاً در شفاخانه ما تقریبا 45 مریض رو بستر دارم. دا مطابق امو پروتوکول یا طرف WHO تایید شده با اساس امو رایی میشه. خوال بعد از تغییر نظام 15 آگست بود همراه ما ایس ارگان سالی صدام و مطلق کده فقط ما از امو ستاکه معاقه دارم که ثابت یعنی از دولت گذشته ما از این استفاده می کنیم. سوال ساکه امام رو به اختتام است. دیگه ما از این قدام فرادات داشتیم که قدام اینجا و نام هلیت رو بود که این روز امو قرارات ما پورا شده.
WHO و نادهای بین‌المللی شما تماس گرفتین، اینا وعده کمک براتون نداده؟
ما ارتباط گرفتیم که WHO دیگه ادارات امو سطح حدی سلنده هسته این روزم یک حیاتی به بیچه آماده بید خطاعال برای ما یک جواب مصبر نداده. خوب نیزه ما کوشش میکنیم که علمی افغان جاپان شفاخانه ما را بگیرم، همکاری کنم همه شما. اگرچه دیگه شفاخانه کوید بود او در ماه اکتوبر از طرف گلوبال فاند کمک شد، ولی بدبختانه که افغان جاپان کسی کمک نکرد. این برنامه افغان جاپان نبود. ولی تو WHO میگه ما کوشش میکنیم که همراه شما همکاری کنیم.
شما شفاخانه تان افغان جاپان است. خود جاپان وعده کمک بر شما نداده؟
این شفاخانه فابریکم جاپان چیه میکرد؟ فنده میدن فقط امو تعمیر ساختمانش جاپان جور کرده تقریبا 8 سال پیش که یعنی جا خدمات امرای کاری مثل چهاری که برکنه می شد. بخاطر یعنی نامش افغان جاپان است. این به این معنی نیست که امرای ما جاپان حکومت جاپان هم کاری می کنه.
نظر به گفته های پیشترتان یعنی یک شفاخانه دیگه هم در افغانستان است که مختص برای بیماران کووید 19 است. همونطور است؟
نه نه، دیگه شفاخانه سابق کجا شفاخانه بود؟ تقریبا در هر ولایت یک شفاخانه بود، 4 شفاخانه در کابل بود. و کل شفاخانه ها بسته شده، تنها شفاخانه علمی افغان جفان مانده. در کابل بود 4 شفاخانه. در حکومت پیشین بسته شده بود، بخاطرش که مریض کم شده بود، تنها افغان جفان فعال بود. او در ولایت که است آن بسته شده، تقریبا 34 شفاخانه بود، در هر ولایت یک شفاخانه بود. بسته شده بخاطرش که فند نبود تقریبا.
همین مشکل با مقامات خود طالبا یعنی وزارت صحت عامه مطرح کردین؟ چی میگن؟
یعنی ما که وزارت مطرح کردیم، اون موقع ما کوشش میکنیم که یک رای حل برش پیدا کنم که اینمی آلین روی باسته که چطور میشه چه قسم برنامه برش دیر میشه.
دکتر زلمه رشتین، رئیس شفاخانه افغان ژاپن، درباره وضعیت این شفاخانه معلومات داد. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری همکارم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه یو اس ای توده گزارش را درباره جلوگیری از آموزش دختران با قصه مینا سادات، آن دختری آغاز می‌کند که هر روز 6 صبح از خواب می‌خیزد، حجاب و لباس مکتب را می پوشد، خود را برای رویارویی با دید طالبان آماده می کند، با ترس و هراس اما با گام های استوار و آرام در جاده پر از جمعیت مردان می رود. مینا پنهانی برای فراگیری آموزش می رود، آنچه که حکومت کنونی آن را محدود کرده است. USA Today می نگارد پس از 3 ماه از حاکمیت طالبان، مکاتب متوسطه و لیسه بروی بیشتر دختران افغان بسته اند و تنها بچه ها و مردان به مکتب می روند. مینه 16 ساله برای فراگیری آموزش خطر را می پذیرد، اما به لیسه نمی رود که پیش از این آنجا می رفت، بل با شماری از دختران همسالش به یک مکتب خصوصی می رود. روزنامه بنابر انگیزه های امنیتی موقعیت مکتب را ننوشته است و مینه هم نام مستعاری است که برای این دختر به کار برده شده است. USA Today در ادامه از زبان مینه نگاشته است که میگوید در سده 21 دنیا روی موضوعهای چون دگرگونی های اقلیمی، فناوری و ساینس تمرکز میکند، اما در افغانستان هنوز هم بحث روی این است که آیا دختران لیاقت آموزش را دارند یا نه، و یا هم اینکه لباس دختران چگونه باشد. روزنامه می نویسد برآورد این که چه شماری از دختران در مکتب‌های پنهانی درس می‌خوانند کار دشوار است، اما شمار آنها بسیار کم است. به نوشته روزنامه، دانش آموزان و آموزگاران از فراهم کردن معلومات در این باره هراس دارند. روزنامه گاردین در سرمقاله واپسین چاپش نوشته است که افغانستان با شتاب در حال تبدیل شدن به یک بحران است. روزنامه می نویسد در حالی که اقتصاد افغانستان نابود شده است و بهای مواد خوراکی افزایش یافته است، افغانان احساس می کنند که با آنان خیانت شده است. گاردین می نویسد که این احساس بسیار هم عجیب نیست، زیرا که بحران افغانستان در حال افزایش است، اما توجه جهانیان از این کشور دور شده است. روزنامه می افزاید که افغانان امسال را در تاریکی سپری کردند، اما اکنون که زمستان فرا می رسد این تاریکی بیشتر خواهد شد. گاردین با واپسین گزارش برنامه جهانی غذا اشاره کرده نوشته است که نزدیک به 23 میلیون شهروند افغانستان تا فرا رسیدن بهار با کمبود خوراک یا ناامنی سخت مواد غذایی روبرو خواهند شد. بر بنیاد این گزارش، اقتصاد افغانستان در 2 دهه گذشته بیشتر وابسته به کمک‌های خارجی بود و در نتیجه جنگ‌های درازمدت، گسترش کرونا و خشکسالی آسیب دیده بود، اما پس از تصرف کابل از سوی طالبان در 24 ماه اسد 40% ضعیف‌تر شده است. گاردین می نویسد که نفوس افغانستان اکنون افزایش یافته است و نیازها به مواد سوخت و دیگر مواد اولیه 75% افزایش یافته که با آن به ویژه زنان بسیار آسیب پذیرند. روزنامه سفارش می کند که امریکا و متحدانش پولی را که برای کمک‌های بشری با افغانان تعهد کردند به سازمان ملل متحد بسپارند. روزنامه در ادامه می نویسد که فعالیت‌های نهادهای کمک رسان در افغانستان نیز با موانع روبرواند، زیرا که این نهادها پس از به هم خوردن نظام بانکی در افغانستان نمی توانند به کارمندان ساحه‌ایشان معاش‌هایشان را بپردازند. گاردین در اخیر نوشته است که به همین علت برخی ها استدلال می کنند که هنگام آزادسازی بیش از 9 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان رسیده است، پولی که با آمدن طالبان از سوی آمریکا منجمد شد.
حکومت طالبان در مکتوب به پوهنتون‌های خصوصی دستور داده که استادان پوهنتون‌های دولتی دیگر اجازه کار در پوهنتون‌های خصوصی را نخواهند داشت. این وزارت همچنین گفته که از این پس تمامی پوهنتون‌های خصوصی در استخدام آموزگاران باید تایید نامه این وزارت را داشته باشند. این که واکنش استادان در مورد چیست در گزارش همکارم می‌شنویم.
رادیو زودی به مکتوبی از وزارت تحصیلات عالی طالبان دست یافته است که در آن از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان خواسته شده که در گزینش استادان باید تایید این وزارت را داشته باشند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این مکتوب از تمامی پوهنتون‌های خصوصی خواسته است تا برای تعیین استادان از نماینده این وزارت تاییدی بگیرند. در این مکتوب که سه هفته پیش به این پوهنتون‌ها فرستاده شده، خواسته شده که استادان پوهنتون‌های دولتی دیگر در پوهنتون‌های خصوصی تدریس نمی‌توانند. اما برخی از استادان و مسئولان پوهنتون‌های خصوصی می‌گویند که این کار خلاف قانون و دخالت در امور تدریسی و اداری آنهاست. هیچ یک از مصاحبه شوندگان در این گزارش نمی‌خواهند نامشان گرفته شود. دلیل آن را هراس از پیامدهای احتمالی می‌گویند. یکی از استادان پوهنتون‌های دولتی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی نیز تدریس می‌کند و به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش را در گزارش بگیریم، به رادیو آزادی می‌گوید افراد بدون پیشینه تدریس به جای او گماشته شدند.
از یک ماه بعد این سو به جای استادانی که در مکتب پوهاندوی و دکترا تحصیل کردند و حرفه‌ای هستند، افراد جذب شدند که اصلا سابقه تدریس ندارند. حتی کسانی که در یک سال پیش فارغ شدند اولویت داده شده است و امسال تدریس میکنند. وزارت تحصیلات عالی با این کار معیار را به صفر رساند.
در همین حال یک استاد پوهنتون خصوصی در کابل که او نیز نمیخواهد نامش گرفته شود، با اشاره به اقدام وزارت تحصیلات عالی میگوید که آینده دانشجویان که میخواهند در پوهنتون‌های خصوصی تحصیل کنند با بی سرنوشتی روبرو است.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان وضعیت پوهنتون‌های خصوصی خوب نیست. اکنون که وزارت تحصیلات عالی به این نتیجه رسیده، اساساً این یک اقدام غیر قانونی و غیر اصولی است. این در سکتور خصوصی مداخله آشکار است.
مسئولان یک پوهنتون خصوصی در ولایت کندز که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که تصمیم وزارت تحصیلات عالی بی‌مورد و مداخله در امور تدریسی و اداری آنهاست.
این کار آینده دانشجویان را زیر پرسش می‌برد. اگر شما ببینید مسئولان از بهر آن به پوهنتون‌های خصوصی می‌روند که در آن استادان باسواد و با تجربه تدریس می‌کنند، اینکه ممنوعیت برای استادان پوهنتون‌های دولتی در پوهنتون‌های خصوصی وضع می شود، این تصمیم درستی نیست.
اما معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت که این نامه برای آموزگاران است که در ساعت‌های رسمی در جای دیگر تدریس می کنند، موضوعی که در متن نامه چنین نیامده است. بلال کریمی در این باره برادی آزادی گفت:
این نامه فقط برای آن دسته از استادانی است که در پوهنتون‌های دولتی تدریس می کنند و همزمان در پوهنتون‌های خصوصی نیز تدریس می کنند. این قیدات برای آن استادانی وضع شده است. اگر استادان در ساعت رسمی در جای دیگری مصروف تدریس نباشند، می توانند هر جای دیگر خدمت خود را کنند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان در حال این اقدام را انجام داده است که پس از تحولات سیاسی در افغانستان، تمامی نهادهای دولتی و خصوصی تحصیلات عالی هنوز به حالت عادی خود باز نگشتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه میگویند که از خاک افغانستان نباید باعث لانه تروریستان استفاده شود. وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه دیروز با هیئت از اتحادیه اروپا در دوشنبه تشکیل جلسه دادند. همکارم مقیم نای باجزجاده بیشتر گزارش میدهد.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید تحولات جدید در افغانستان بر نیازمندی تغییر پالیسی و عملکرد کشورهای آسیای میانه تاکید میکند. جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، این مطلب را دیروز دوشنبه در نشست وزرای خارجه 5 کشور آسیای میانه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیان کرد. او که یک هیئت اتحادیه اروپا را در این نشست رهبری میکرد، با وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه درباره وضعیت در افغانستان پس از حاکمیت طالبان و امنیت منطقه بحث و گفتگو کرد. این نشست در عقب دروازه های بسته دور از اشتراک خبرگزاران برگزار شده بود. یوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا پس از این نشست گفت تعامل و پیشرفت پس از حاکمیت طالبان این مطلب را می طلبد که برای امنیت آسیای میانه پالیسی و عملکرد تازه روی دست گرفته شود. او همچنان ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا و این پنج کشور تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان روابط آیندهشان را بیش از این هم باید توسعه دهند. در پایان این نشست اعلامیه مشترک هم منتشر کردید. در اعلامیه آمده که اشتراک کنندگان متحد شدند که اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه همکاریشان را در مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان و قاچاق پناهجویان گسترش دهند. اشتراک کنندگان همچنان نگرانی مشترکشان را در این مورد ابراز کردند که تحولات در افغانستان چه نتایج را برای منطقه به بار خواهد آورد. آنها تاکید کردند این مهم است که اجازه داده نشود از افغانستان برای حملات تروریستی و همچنان منبع گسترش تروریسم استفاده شود. اشتراک کنندگان در این اعلامیه همچنان خواهان یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، کشورهای آسیای میانه نگرانند که فعالیت‌های افرادگرایانه تسری نیابد و راه برای سرازیر شدن پناهجویان از این کشور به کشورهای همسایه باز نشود. اتحادیه اروپا نگران است که موجی از پناهجویان افغان و کشورهای این اتحادیه سرازیر شوند. این اتحادیه گفته که اگر پناهجویان افغان به کشورهای همسایه و منطقه جابجا شوند، آنها می توانند این کشورها را در این ارتباط کمک کنند. در ضمن اتحادیه اروپا گفته که می کوشد که از راه کشورهای آسیای میانه به افغانستان کمک‌های بشری را برساند. پیش از این نمایندگان اتحادیه اروپا برای افغانستان و امتای ازبکی و توافق کردند که برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان یک مرکز بزرگ را در شهر ترمز در مرز با افغانستان بازگشایی کنند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پیام شما عزیزان نشر شود، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ایالات متحده آمریکا شماره از افراد را به اتهام تمویل